پایدار باشید و سربلند. خدا نگهدار.
تشکر میکنم. خدا
نگهدارتون.
خدا نگهدار.
درست باشید و شکرگزار داده‌های خداوند.
مواظب مصرف انرژی به ویژه مصرف گاز باشید تا فردا عصر،
یعنی 98 دیهان رأس ساعت 17. خدا یارا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
بنزین در گذر تاریخ رو میشنویم.
بنزین در گذر تاریخ.
تهران 24 آبان ماه 1398.
اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران درباره اعمال سهمیه بندی بنزین از امشب. قیمت بنزین سهمیه 1500 تومان و آزاد 3000 تومان.
همون بانک ها را آتی زدن،
تخریب اموال عمومی و بعد همین.
این ساختمونی بود که اینجا را به آتش کشیدن آشوبگرا و کامل سوخته.
آره ما طبقه 5 و الان همه سرمایه‌مون اون بالا گذاشتیم، الان آتیش گرفته، همه نگرانیم.
5-6 ساعت داره میخونده، این که درش نمونده.
بگم به زب کام دارم
یکی از خودران رو معدوم کردن و مجبوشیم محل رو ترک کنیم.
ششم آذر ماه 1398، آذربایجان شرقی، حسن روحانی رئیس جمهور.
من کلن این امر رو واگذار کردم به وزیر کشور و شورای امنیت کشور از حدود 1 ماه 40 روز پیش. اینا رو من خواستم، گفتم آقا این برنامه ما، این مصوبه ما، مصوبه اونا خبر داشتن، تو سران سه قوه ما بحث کرده بودیم، تصویب کرده بودیم. گفتم اجراش شما برید با صدا و سیما، تبلیغات، برنامه ریزی، به منم نگید. هر وقتی که شما در شورای امنیت کشور مناسب دیدید برید اجرا کنید. اصلا اون شبی که اجرا شد من نمیدونستم اون هفته است یا هفته بعدی، چون شما گفتم به منم نگید. صبح جمعه دیدم قیمت تغییر کرد.
دهم آذر ماه 1398، تهران، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی.
بله من مطلع بودم، در اتفاقا پنجشنبه هم با آقای رحمانی صحبت کردم راجع بعضی از مشکلات این امر، مطلع بودم. البته من سه‌شنبه هم در مجلس به نمایندگان در جلسه غیر علنی گفتم که یه همچه طرحی شبیه به همین طرحی که آقای مصری هم در مجلس گزارش دادن در حال اجرا هست. اینم چند روز قبلش هم گفته بودم، البته حالا تاریخش رو یادم نیست گفتم یا نه، ولی گفتم در روزهای آینده. مثلا اون قسمتی که سران تصمیم گرفتن این بود که همه این منابع صرف بدن به مردم، چون قانون گفته 50% شده بده، اینو تغییر بدیم چون منابعش محدود. بنابراین من فکر کنم از لایش رو براتون باشه، اما در محل اجرا بله اقناع عمومی حتما لازم بود و الان هم هست. در نظر من هر روز ابعادش روشن نیست.
27 آبان ماه 1398، تهران، سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه.
در قضایایی که اتفاق افتاد در مدیریت مصرف سوخت، خب نسبت به اجرای طرح اشکالات و انتقاداتی وجود داره. از جمله این اشکالات مسئله عدم اقناع افکار عمومی و عدم ایجاد اجماع نخبگانی نسبت به صاحب نظران و صاحبان اندیشه در بخش‌های مختلف، این موجب اعتراض مردم شد که این اعتراض رو و این انتقاد رو و این خواست رو حتما باید شنید.
قصه بنزین و چالش بر سر قیمتگذاری آن در ایران به 6 دهه قبل برمیگردد. از آن زمان تا کنون همواره موضوع تأمین نیاز بنزین مصرفی کشور و قیمتگذاری آن یکی از دغدغه‌های مردم و مسئولان بوده است. حسن علی منصور:
شاهنشاه ایران اولین عکس‌العمل‌تان در مقابل خبر نویدبخت خاتمه یافتن مذاکرات نفت نشان داده شد موضوع تقلیل بهای نفت بنزین بود.
محمد علی رجایی:
و مردم هم بر اساس عرضه و تقاضا میخوان زندگی بکنن، گرانی قیمت یک چیز طبیعی.
اکبر هاشمی رفسنجانی:
ما یه مشکل داریم به نام ارزانی سوخت تو کشورمون، یعنی رنجی که کشور شما امروز از ارزانی میبره بیشتر است از رنجی که از گرانی میبره.
محمود احمدی نژاد:
میخوام درست توضیح کنم، ببین متفاوته حذف کردن یارانه با درست توضیح کردنش.
حسن روحانی:
گفتم اجراش شما برید با صدا و سیما، تبلیغات، برنامه ریزی، به منم نگید.
15 تیر ماه 1389: حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف رو تعیین کردند. بند 7 سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف مسیر رو مشخص می‌کنه. صرفه‌جویی در مصرف انرژی با اعمال مجموعه‌ای متعادل از اقدامات قیمتی و غیر قیمتی به منظور کاهش مستمر شاخص شدت انرژی کشور به حداقل 2/3 میزان کنونی تا پایان برنامه 5 توسعه و به حداقل 1/2 میزان کنونی تا پایان برنامه 6 توسعه. اول فروردین 1388:
اونچه که بر حسب بررسی ها به عنوان آمار در اختیار ماست، ما مجموعاً بیش از 2 برابر مصرف متوسط جهان در انرژی، چه برق چه حامل های انرژی، ما مصرف میکنیم، یعنی نفت، گاز، گازوئیل، بنزین. مصرف این چیزها در کشور ما از 2 برابر متوسط جهان بیشتره. خب این اسرافه، اسراف نیست. در یک شاخصی وجود دارد، شاخص شدت انرژی، یعنی نسبت بین انرژی که مصرف می شود با کالایی که تولید می شود، که هرچه این انرژی که مصرف می شود کمتر باشد، این برای کشور سودمندتره. ما در این زمینه نسبت به بعضی از کشورهای پیشرفته 8 برابر مصرف شدت انرژی ما بیشتره. اینها اسراف هایی است که در جامعه دارد انجام می گیرد.
از ابتدای سال 97 جامعه ایران شاهد تورم شدید در همه اقلام اساسی و نوسانات ارزی بود. به همین علت دولت قیمت بنزین رو تغییر نداده بود. در نیمه دوم سال 98 نوسانات قیمت فروکش کرده بود و بازار تا حدی ثبات قیمت داشت که در یک تصمیم غیر منتظره ساعت 12 شب 24 آبان ماه سال 1398 قیمت بنزین افزایش یافت. گرچه همزمان دولت از اختصاص درآمد حاصل از این افزایش قیمت در قالب بسته معیشتی به 60 میلیون نفر خبر داد، با این حال این اقدام باعث بروز ناآرامی ها و اعتراضاتی در چندین شهر کشور شد. محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه:
این بار آقای رئیس جمهور نظر داشت که اگر قرار است اصلاحی در قیمت بنزین انجام بشه، حتما همه منابع او عیناً به خود مردم پرداخت بشه. از این جهت تعریفی که صورت گرفت و در شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تصویب رسید این هست که با این اصلاح قیمت 100% منابع حاصل از این اصلاح و سهمیه بندی به صورت حمایت معیشتی به خود خانوارهای مورد نظر توضیح بشه که بیش از 18 میلیون خانوار هستند و بیش از 60 میلیون نفر رو تشکیل میده.
تهران 1392.
دکتر روحانی پیروز 11th دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران.
If the outcome stands.
اگر نتیجه انتخابات به همون صورتی باشد که در حال حاضر است، برای بسیاری از ناظران محتاور خواهد.
با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، دولت 11th آغاز به کار کرد. بر اساس قانون برنامه 6th توسعه به دولت اجازه داده شد تا پایان سال 1400 به تدریج قیمت بنزین رو به سطح قیمت فوب خلیج فارس برسونه. قصه افزایش قیمت‌ها در دولت 11th به سال 93 برمیگرده که بنزین سهمیه‌ای از 400 به 700 تومان و نرخ بنزین آزاد از 700 به 1000 تومان افزایش پیدا کرد و بنزین 400 تومانی داخل کارت‌ها حفظ شد. خرداد 94 بنزین تکنرخی و به قیمت 1000 تومان عرضه شد. مردم همچنان از کارت سوخت خودشون استفاده می‌کردند و بدین ترتیب همچنان مقدار مصرف سوخت هر خودرو مشخص بود. سوم شهریور ماه 1395.
دستور اول جناب رئیس، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات هست در رابطه با لایحه اصلاح قانون بودجه سال 95. کلیات در جلسه قبل به تصویب رسید، الان باید وارد بررسی جزئیات بشیم.
خب پیشنهادات چون داره، اگر مخالف هست مخالف اصل ماده واحده صحبت بکنه و بعد هم موافق و ادامه بدیم.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 با حذف بند هی تبصره 14 در قانون بودجه 1395 با حذف کارت سوخت موافقت کردند. رستم قاسمی، وزیر نفت دولت 10th.
کارت سوخت یعنی سهمیه بندی. کارت سوخت کاملا یک اطلاعات یک پارچه‌ای رو به شما میده و بسیار تعیین کننده هم بود. جالب اینجاست که شما حداقل کاربرد سوخت که آپشن‌های متعددی داره و میتونه در آینده هم داشته باشه، حداقل این بود که شما 24 ساعت مثلا گذشته از وزیر تا مسئولین مربوطه روی میزشون یه جدول باشه که در 24 ساعت گذشته کشور چقدر بنزین مصرف کرده، کدام استان مصرف کرده، کدام استان کمتر مصرف کرده، کدام استان بیشترین مصرفو داره، کدام بخش چقدر مصرف کرده، اصلا چقدر بنزین نیست، چون شما آمار تولیدو داری، آمار مصرف روزانه هم روی میز شماست. و میتونه لااقل این رو بفهمی که چقدرش بالاخره قاچاق شده، چقدرش در مسیر ممکنه مثلا افت داشته باشه، یا تو انتقال به وسیله خط لوله که وجود داره ممکنه نشتی داشته باشه، و در واقع اطلاعات متعددی که میتونه کارت سوخت برای کشور به خصوص برای مسئولین وزارت نفت داشته باشه. مگه منابع اطلاعات چیز بدیه؟
تا سال 98 قیمت بنزین افزایش نداشت، در حالی که مصرف بنزین و قاچاق سوخت در کشور رو به افزایش بود، تا جایی که طی 3 سال آخر مصرف بنزین سالانه رشد 2 رقمی رو تجربه می کرد و میزان مصرف در سال 98 به بیش از 97 میلیون لیتر در روز رسید.
بنزین در گذر تاریخ،
روایت 6 دهه افزایش قیمت بنزین در ایران. قصه اولین افزایش قیمت بنزین در کشور به سال 1343 برمیگرده. تهران 1343. حسن علی منصور نخست وزیره. دولت تصمیم میگیره که کسری بودجه رو با افزایش قیمت بنزین و نفت به 2 برابر جبران بکنه. جامعه ایران که از اقدام حسن علی منصور در موضوع کاپیتولاسیون به شدت خشمگین بود و امام خمینی رو به دلیل اعتراض به این موضوع در تبعید میدید، ظهر روز 3 آذر ماه از اقدام جدید دولت آگاه شد. حسن علی منصور نخست وزیر که در مجلس شورای ملی درباره نظر دولت در افزایش بعضی عوارض سخنرانی می‌کرد، هنگامی که عقربه‌های ساعت روی 12 قرار گرفت، اعلام کرد که از این ساعت بنزین در تهران لیتری 10 ریال شد.
در لایحه‌ای رو که اکنون تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود به نام تأمین اعتبارات عمرانی عمومی، قسمت اول نظریات دولت در تجهیز منبع مالی جدید برای چنین هدفی که بران به طور اختصار توضیح داده شد تنظیم شده است. در این لایحه ما نکته تسهیل تماس مأمورین دولت با مردم را بسیار اهمیت دادیم. در حقیقت در ماده اول لغو مالیات و عوارض وسایط نقلیه موتوری زمینی است که با بنزین استفاده می کنند، که به طور کامل این عوارض ماهیانه آنها لغو می شود و به جای آن طبق قانون و قانون نفت پیشبینی افزایش بهای بنزین از طرف شرکت ملی نفت ایران به دولت شد که دولت در جلسه دیشب طبق تصویب نامه آن را تصویب کرد و از امروز ظهر به مرحله اجرا در سراسر مملکت گذاشته خواهد شد.
قیمت بنزین از 5 ریال به 10 ریال افزایش یافت. نفت سفید و نفت کوره هم گران شد. در پی این افزایش قیمت راننده های تاکسی اعتراض کردند. پس از این اقدام اعتراض ها شدت گرفت. تلاش دولت برای مهار اعتراض ها بی نتیجه بود. سرانجام دولت برای مهار موج روبرشت اعتراض ها قیمت سوخت رو به حالت قبل برگردوند. بنزین اما دیگه به 5 ریال بر نگشت و قیمت اون 6 ریال عرضه شد. زخم کاپیتولاسیون اما همچنان بر تن جامعه ایرانی بود، تا اینکه در آغازین ماه‌های پس از انقلاب با تصویب قانونی در مجلس اول لغو شد. دکتر رضا پدیدار، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران:
در دولت آقای منصور خب پیش بینی کرده بودن که با توجه به اینکه میزان مصرف بنزین داره به شدت افزایش پیدا میکنه و خب درست بود که جمعیت خب خیلی کم بود، در اون موقع میزان تولید بنزینمون خب بسیار کم بود. عملا ما در دهه 1350 رسیدیم به یک ظرفیت حدود 14 میلیون لیتری در اثر توسعه‌ای که در پالایشگاه به وجود اومد. اما در اون مقطع دولت در اصلاح ساختاری بودجه خودش و کسب منابع و هزینه ها پیش بینی کرده بود که بنزین رو که قیمتش هر لیتر 5 ریال بود اون رو به 10 ریال افزایش بدن. خب عملا یه افزایش 100% برای قیمت بنزین بود که وقتی که نخست وزیر اون رو ابلاغ کرد حوادث تلخی رو به وجود آورد که نشون میداد که ضریب حساسیت محصولات انرژی مثل بنزین چقدر حساسیتش بالاست. و درست دولت خب در دو تا رویکرد بنزین رو از 10 ریال به 6 ریال در هر لیتر کاهش داد و بعد 6 ریال رو در سال بعدش به 8 ریال افزایش داد و به هر حال مسیر خودش رو طی کرد تا با بنزین 10 ریالی به هر حال پیروزی انقلاب انجام شد و این تداوم پیدا کرد. نکته مهمش این بود که تناسب بین قیمت تمام شده، قیمت فروش رفته و تأثیر اون رو قیمت کالا و خدمات بود که چقدر میتونه تأثیر بذاره. شاید اولین بار بود که بعد از این حادثه کشور به این فکر افتاد که این تناسب رو بتونه به وجود بیاره.
از سال 43 تا سال 55 به دلیل افزایش قیمت نفت و بالا بودن درآمدهای حاصل از فروش نفت دولت نیازی به افزایش قیمت بنزین نداشت، تا اینکه در سال 55 برای تأمین هزینه‌های دولت مقرر شد در ابتدای هر سال 2 ریال به قیمت بنزین افزوده بشه و این تصمیم از فروردین ماه سال 56 اجرا شد ولی تنها در سال 57 تکرار شد.
قطعا آگاهی دارید که دو سال پیش در جلسه‌ای که هیئت دولت داشت موافقت شد که نرخ بنزین هر ساله 2 ریال برای بنزین معمولی و 2.5 ریال برای بنزین سوپر به مدت 5 سال افزایش پیدا بکنه. دیشب دومین مرحله این تصمیم عملی شد و از نیمه شب دیشب تا به حال بنزین نه معمولی به نرخ 10 ریال و بنزین سوپر به نرخ 12.5 ریال به مصرف کنندگان عرضه میشه. اینجا یکی از پمپ بنزین های تهران هستش و همونطور که ملاحظه میکنی خلوتی زیادی به چشم میخوره. شما توی این جایگاه کار میکنی؟
بله.
اسم شما چیه؟
ایرج پارساور.
آقای پارساور شما دیشب اینجا بودین؟
بله.
چه تفاوت عمده‌ای بین دیروز همین موقع و امروز مشاهده میکنید در این جایگاه؟
از نظر شلوغی اختلاف بسیاری داشت بین لب که عده زیاد سعی میکردن که با نرخ قدیم بزنن و به نفعشون باشه تا حدودی، حتی نزدیکای 12 که بود هر کی سعی میکرد بیاد بنزین رو زودتر بزنه که به اصطلاح به نفعش باشه. بله. و یه دم اعتراض میکردن که 12 به بعد که بنزین میذارید سوپرو میگفتن چرا 12 ریال نیستش، 12 ریال و 10 ریال اصلا سعی نیست، به خاطر این که بخوایم حساب صحیح بکنیم اصلا جور در نمیاد.
شما به عنوان خریدار به این فروشگاه مراجعه کردید؟
بله، اونم می ماشین بخرم.
بله، ماشینی که مورد نظرتون بود تونستیم پیدا کنیم با قیمت مناسب.
از کنم که من ماشین مورد نظرم بنز بود، اما با توجه به گران شدن قیمت بنزین فکر کنم دیگه صرف نکنه که ماشین 6 سیلندر و 8 سیلندر خریداری شه. اینه که یه خورده خواستم تغییر جهت بدم و اینترنت نمایش که اومدم ماشین 4 سیلندر میبینم نیست و مثلا این ماشینای آلمانی دیگه ای پیدا کنم که 4 سیلندر باشه و مصرفش کم باشه ترجیح میدم اونو بخرم.
دکتر اصغر ابراهیمی اصل، معاون وزیر نفت در دولت‌های نهم، دهم و یازدهم.
در سال 1343 قطعا تعداد اتومبیل ها پایین بوده، تکنولوژی ساخت ما نداشتیم، فرهنگ استفاده و صرفه‌جویی نداشتیم، برای اینکه کسانی میتونستن اتومبیل بخرن که مرفه بودن. زمینی که تعداد اینقدر کم بود که در مساحت کشور و تعداد شهرهای کشور و جاده‌های کشور اصلا عدد قابل قبولی نبود که مثلا اونها بیان به عقلشون برسه که بیان گرون میکنن که مصرف رو بیارن پایین. اصلا این درست نیست. چرا؟ وقتی شما پالایشگاه آبادان 1291 افتتاح شده و در قرن بیستم پالایشگاه آبادان بزرگترین پالایشگاه جهان بوده، بنزین تولید میکرده، گازوئیل تولید میکرده، نفت کوره تولید میکرده، صادر میکرده، مشکل تولید بنزین نداشته که. یعنی مسئله که وجود داره، ما در کشورمون وقتی پالشگاه کرمانشاه 1301 احداث شده، 1301 شما وقتی نگاه میکنی میبینی که در این جا تولید بنزین داشتی، پس مشکل نداشتی، نمیخواستی از جایی وارد کنی، اتفاقا اون موقع ناوگان حمل و نقل نداشتی که به اندازه‌ای که تولید میکنی بتونی استفاده کنی، دنبال صادرات و فروشش بودی. بنابراین به طور قطع و یقین در اون سالها اون تصمیم فقط برای تأمین کسری بودجه یا بخشی از درآمدهای دولت بوده.
آنچه خواهید شنید. با بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران و اوجگیری جنگ اقتصادی، فشار اقتصادی به کشور تشدید شد.
روز چهارشنبه زمان اجرای این تر لو رفت.
یعنی با بالا بردن قیمت مثلا در رابطه با بنزین مشکل حله؟
بین سالهای 57 تا 59 ما روزانه 13.8 لیتر بنزین تولید میکردیم تا 14.2 لیتر.
پالشگاه آبادان رو زدن، پالشگاه اصفهان رو زدن، پالشگاه تهران هم اومدن حمله کردن زدن، خیلی از جاها رو زدن.
برای اینکه بتونه به اداره کشور در تأمین سوخت هیدروکربوری موفق بشه این کار رو انجام بده، خب دست به واردات زد.
جناب آقای رجایی آماده باشید برای جواب سوال. آقای صلواتی شما سوالتون طرح کنید.
ضربان اقتصاد.
همراه میشیم با جناب آقای امانیان، کارشناس بازار فلزات.
سلام عرض میکنم خدمت تمامی شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. بازار فلزات دیروز آخرین روز معاملاتی هفته گذشته رو در واقع سفری کرد. قیمت ها به این شرح بود: مس 6926 دلار، در هر تون آلومینیوم 1918 دلار، روی 2612 دلار، سرب 1886 دلار، نیکل 15815 دلار و قل 18415 دلار. در بازار سنگ آهن هم در واقع بورس کالای دالیان چین مشاهده رشد قیمت هفته پیش بودیم. سنگ آهن یک رشد مناسبی رو تجربه کرد در هفته گذشته، با توجه به اینکه خبرهایی هم از ذخیره سازی فولاد چین به گوش رسید تاثیر مثبت گذاشت و شاهد رشد 5.3% سنگ آهن طی یک هفته گذشته بودیم و قیمت به بیش از 125 دلار در هر تن رسید. در مجموع میتونیم بگیم بازار فلزات در شرایط نسبتا مناسبی قرار داره و به نوعی میشه گفتش که یک رونق نسبی در برخی از فلزات رو شاهد هستیم.